آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه ی تقویم تاریخ باشید.
به نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 24 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 جماد الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 ژانویه سال 2023 میلادی. 1060 سال پیش در روز 21 جمادی الثانی سال 384 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی محسن ابن علی تنوخی ادیب شاعر و مورخ مشهور مسلمان درگذشت. محسن ابن علی تنوخی در شعر و ادب استعداد سرشاری داشت و اشعار بسیاری از خود بر جای گذاشت. تنوخی در مدت کوتاه مراتب علمی و دینی متداول زمان خود را طی کرد و سپس به شغل قضاوت پرداخت. کتابی الفرج بعد از شده شامل مجموعه از وقایع تاریخی و اجتماعی آن دوران است که وی آن را با دقت و ظرافت تألیف کرد. همچنین کتاب دیگری تنوخی المساجد نام دارد که در برگرنده حکایات و فرازهای اخلاقی است. ۲۸ سال پیش در روز 24 دی ماه سال 1373 هجری شمسی عبدالوهاب ویسال شیرازی محقق و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. عبدالوهاب ویسال شیرازی متخلص به نورانی از نبیرگان شاعر معروف دوره قاجار ویسال شیرازی در سال 1302 هجری شمسی در شهر شیراز به دنیا آمد و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در شیراز و تهران رفت و دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. نورانی از آن پس در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت و از همین مرکز علمی با درجه استادی بازنشسته شد و سرانجام در سن 71 سالگی درگذشت. ۲۶ سال پیش در روز 24 دی ماه سال 1375 هجری شمسی دکتر احمد تفضلی ایران شناسی معاصر ایران درگذشت و در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه لندن به تحصیل پرداخت و مدارکی کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته کسب نمود. او استاد برجسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در حوزه زبانهای باستانی دارای شهرت جهانی بود و به پاس ترجمه کتابی نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران و دریافت جایزه کتابی سال 1369 جمهوری اسلامی ایران نائل شد. دکتر تفضلی همچنین به پاس تصحیح انتقادی گزیده های زاد اسپرم و ترجمه آن به فرانسه به اخذ جایزه بین المللی کتاب در سال 1374 نائل آمد. و 25 سال پیش در روز 24 دی ماه سال 1376 هجری شمسی مترجم شهیر معاصر استاد محمد قاضی درگذشت. استاد محمد امامی قاضی که بعدها به محمد قاضی تخفیف شهرت داد پس از اخذ لیسانس با کارهای متنوع اداری و دولتی روی آورد و به دلیل تسلط به زبان فرانسه به ترجمه آثار برجسته ادبی و تاریخی جهان پرداخت که بیشک آشنایی نسل کنونی با حجم عظیم از رمان‌های مشهور غرب مرهون تلاش و ذوق ورزی‌های محمد قاضی است. نسل ترجمه‌های او چنان شیوا و رسا و بدون تعقید و گره است که آثارش را به واقع سرمشق برای دیگر مترجمان ساخته است. قاضی به جز ترجمه آثار از قبیل دونکیشوت، سپید دندان، جزیری پنگوین ها، تاریک ترین زندان و مهاتما گاندی جزوی برترین آثار ادبی جهان محسوب می شوند. این استاد مترجم سرانجام پس از تحمل سالها بیماری در روز 24 دی ماه سال 1376 هجری شمسی در سن 84 سالگی داری فانی را ودا گفت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز شنبه 24 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزانه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتاری روزنه از صدای خراسان. در این نوبت از گفتاری روزنه توجه شما عزیزان را جلب میکنیم به موضوع سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران که یکی از نمادهای آن برگزاری مجمع گفتگوهای تهران بود که اخیراً در پایتخت جمهوری اسلامی ایران دایر شد. اخیراً سومین مجمع گفتگوی تهران تحت عنوان سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافت به دوستی و اعتمادسازی با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقام‌ها و اندیشمندان خارجی برگزار شد. در این مجمع حدود 70 نفر از 36 کشور جهان از میان مقامات سیاسی، مدیران اندیشکده‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی، اندیشمندان و پژوهشگران حضور داشتند. در نشست‌های چهارگانه این مجمع آخرین تحولات غرب آسیا و امنیت در خلیج فارس، اتصال منطقه‌ای و امنیت انرژی، بحران اوکراین و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن و چشم‌انداز صلح و دولت فراگیر در افغانستان بررسی و تبادل نظر شد. مجمع گفتگوی تهران که دور اول و دوم آن در سالهای 2019 و 2020 برگزار شد، نقش برجسته ای را در گرد هم آوردن و تعامل مقامات سیاسی و اندیشمندان حوزه مطالعات بین المللی و منطقه‌ای به ویژه در حوزه منطقه غرب آسیا ایفا کرده است. مفهوم محوری مجمع امسال سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافت به دوستی و اعتماد سازی بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره اصل سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران و نگاه به شرق چنین میگوید:
در دولت مردمی همه مؤلفه‌های قدرت ملی تقویت خواهد شد. از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده می‌کنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین گردد. قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است. ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفاً برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر و ظالم به کار گرفته خواهد شد. بحران‌های منطقه باید از طریق گفتگوهای واقعی درون منطقه‌ای و بر اساس تأمین حقوق ملت‌ها حل و فصل شود. دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود مشکل است. من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز می‌کنم و دست آنها را به گرمی می‌فشارم. جمهوری اسلامی ایران کشورها و ملت‌های همسایه را خیشاوند خود می‌داند و مهمترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقاء روابط با کشورهای همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتلاء آنهاست. دیپلماسی باید ارتباط ملت‌های منطقه را بیشتر و اشتراکات آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری تقویت نماید. جهان در حال دگرگونی است و تأمین منافع ملت‌ها منوط به درک جهان جدید و تعامل راهبردی با قدرت‌های نوظهور است و سیاست خارجی موفق سیاست خارجی متوازن خواهد بود.
طبیعی است که برای حل مشکلات منطقه‌ای و افزایش همکاری‌ها بازگرداندن اعتماد میان کشورهای منطقه یک امر ضروری است و بر همین اساس تقویت گفتگو در قالب نشست‌های همانند مجمع گفتگوی تهران در ایجاد همگرایی و اعتمادسازی دارای اهمیت می باشد. خیرالدین عثمانزاده مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله شرکت کنندگان این نشست بود. وای در زمینه نشست تهران گفت:
در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شهر تهران، یکی از همایش‌های خیلی معتبر علمی منطقه‌ای و برای کل کشورهای دیگر جالب برگزار می‌گردد. در همایش مذکور مسائل مد نظر قرار گرفته است که واقعا هم برای بیشتر کشورها جالب توجه است. پیش از همه در مجموعه تهران که دور سیوم آن امروز افتتاح یافت، مسائل مربوط به رشد منبعه کشورهای منطقه از جمله مربوط به بعد سیاسی، اقتصادی و همکاری های بین المللی مطرح گردید و برای جمهوری تاجیکستان شرکت در چنین همایش سطحی معتبر جالب توجه است، زیرا همه گونه کشورهای منطقه امروز نیاز به همکاری ها این چنین تبادل نظر وابسته به همکاری های میبعده خود را دارد و جمهوری تاجیکستان هم که امروز ها در مورد پیدا کردنی دید و موقع مشخص خود وابسته به حوادثی که در منطقه می گذرد و اینچنین در سطح بین الملل و چنین همایش های علمی توجه خاصه دارد، زیرا با حوادثی که امروز جریان دارد وابسته به مسائلی که مربوط به نزاع میان کشورها هست و از جمله حوادثی که در کشور همسایه ما افغانستان صورت میگیرد و اینچنین پیامدهای عملیات ویژه حربی روسیه در اوکراین و مسائل های اقتصادی و سیاسی را امروز مطرح نموده است که حیات تمام جامعه ها را فرا میگیرد و جمهوری تاجیکستان هم که پیش از وقوع این حادثه ها بیشتر همکاری ها را با کشورهای منطقه و از جمله با منطقه آسیای مرکزی تقویت میداد، ولی با ضرورت منبعد برای راه یافتن به دالان های اقتصادی مال و کالاهای خود برای بازار کشورهای دیگر رسانیدن و اینچنین وارد نمودن مال و کالاها با بازارهای خود نیاز به همکاری های وسیع تر دارد. بنابر همین هم در این مورد چنین همایش ها کمک می نمایند که کشور ما های ما توانند تا اینکه سطح رابطه های خود را با کشورهای منطقه تقویت بخشند.
سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران است. نقش آفرینی ایران نیز به ویژه در سالهای اخیر در حوزه منطقه‌ای به عنوان حوزه‌ای که دارای اهمیت ویژه از منظر سیاسی و اقتصادی است و در عین حال با پیچیدگی‌های گوناگون روبرو می‌باشد به صورت فعال ادامه یافته است. گفته نیست ایران ظرفیت‌های فراوان منطقه‌ای از جمله جغرافیا، فرهنگ و منابع طبیعی دارد که آن را به سوی همکاری و تعاملات درون منطقه و میان منطقه پیش میبرد. بر همین اساس دولت ایران نیز با اولادبخشی همسایگان و کشورهای منطقه گسترش مناسبات با آنها را از جمله همکاری های چند جانبه و منطقه عنوان میکند. دایره وسیع از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در طی سالهای اخیر شکل گرفته است که از جمله آنها همکاری های امنیتی و در امر این بارده برزید گروه های تروریستی تکفیری امثال داعش است. ابراهیم رحیم‌پور از مقامات پیشکسوت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این راستا میگوید:
ما به هر حال جزء سیاست های کلان مملکت و نظاممون این هست که هر چه بیشتر با کشورهای همسایه منطقه و مسلمان که این ارزش در خیلی از این کشورها برده ارزش هست، با روسیه خب یه متحده، تقریبا متحدی که داریم به سمت استراتژیک و راهبردی حرکت میکنیم، هنوز هم باز شاید به اون مرحله نرسیدیم، گام های دیگری باید برداریم. ولذا هدف این استش که ما بیشتر با اینها به اصطلاح اقتصادهامون، فرهنگمون، مردممون به اصطلاح با همدیگه پیوندهای قوی تری رو داشته باشن و اگر این کار رو بکنیم تأثیرات امنیتی ما هم میتونیم بگیم با هزینه های اقتصادی و که منافع اقتصادی هم داره، پیوندهای امنیتی ما بیشتر با همدیگه گره میخوره. این سیاستی است که ما در این منطقه دنبال میکنیم، هم در قفقاز، البته خب تفاوت قفقاز با آسیای منی که در قفقاز هم بحران وجود داره، یعنی مسئله قره‌باغ هست و مسئله گرجستان هم بعد از اون مشکلاتی که با روسیه داشت هنوز حل نشده. علاوه خب این منطقه یک سری مسئله اینطوری داره، ولی حالا ما نگاهمون هم اینه که با همین رفت و آمد ها حتی بین ارمنستان و آذربایجان هم بتونیم تاثیرگذار باشیم و تنش ها رو به اصطلاح کاهش بدیم. با اوضاعی که شما در ترکیه میبینید، در به هر حال اون منطقه اون طرف میبینید، همه ما علاقمندیم به صلح و علاقمندیم به مقابله واقعی با تروریسم. ببینید، عرض کردم که کلن منطقه من شاید استثنا نمیبینم، تفاوت وجود داره، همشون از وضعیتی که در ترکیه هست و البته ماورای ترکیه همشون نگران هستن. متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که در سوریه هستند و در عراق هستند و خب به ترکیه هم لینک پیدا کردند، اینها مال همین منطقه هستند. یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینها همشون ما آمار دارن به ما میگن ما مثلا 85 نفر از داعش مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاقا هستند و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و از جهت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینها هم در همکاری های اطلاعاتی هستیم، با روسیه هم که شاهد هستید که فراتر از این و عملیاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشور هاست و نسبت به حالا اون وسعی که دارن یا نیازی که دارن با ما حداقل مذاکره سیاسی داشتن، بعد مذاکره امنیتی داشتن و بعد تبادل داشتیم، ولذا این نیاز همه کشورهای منطقه است.
بنابر سیاستی که ایران در قبال کشورهای همسایه دنبال می کند در جهت اعتمادسازی متقابل و حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی تمام کشورهای منطقه است. به عنوان مثال، ادامه رایزنی ها با هدف تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان به گونه‌ای که موجب ثبات و امنیت در این کشور شود از اولویت های دولت ایران در عرصه سیاست منطقه است. طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران از هر گونه طرح تعامل و گفتگوی برای تامین صلح و آرامش با محوریت و نقش آفرینی کشورهای منطقه حمایت میکند. برگزاری سومین مجمع گفتگوی تهران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است، چرا که از نگاه ایران گفتگو میان کشورهای منطقه بدون مداخلات خارجی تنها مسیر صحیح برای حل و فصل مسائل و اختلافات کنونی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه روزنه همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا.
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه برنامه راهی به سوی نور. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در ادامه با تفسیر ساده و روان آیات ششم تا یازدهم سوره شریفه جمعه در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، ابتدا به تلاوت آیات ششم تا هشتم از سوره شریفه جمعه گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو ای یهودیان، اگر گمان میکنید که شما دوستان خدایید، نه سایر مردم، اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید تا به پاداش هایی که خداوند برای دوستان خود مقرر کرده برسید، ولی آنان به خاطر آنچه پیش از این انجام دادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به حال ستمگران داناست. ای پیامبر، بگو مرگی که از آن میگریزید قطعاً با شما دیدار خواهد کرد، سپس به نزد دانای پنهان و آشکار برگردانده می شوید، پس او شما را به آنچه کرده اید آگاه خواهد ساخت. همراهان ارجمند، در برنامه قبل سخن از یهودیانی بود که تعالیم کتاب آسمانی خود تورات را کنار گذارده و فقط برای ظاهر آن احترام قائل بودند. این آیات می فرماید: با این حال آنها خود را قوم برگزیده خدا می پنداشتند و خود را از هر گونه کیفر و عذابی معاف می دانستند. این آیات خطاب با آنان می فرماید: اگر در این ادعاها راستگو هستید و چنین باورهایی دارید، چرا اینقدر به دنیا دلبستگی دارید و از مرگ می هراسید؟ اگر شما دوستان خدا هستید، پس باید مشتاق مرگ باشید تا هرچه زودتر خدا را ملاقات کنید و از نعمتهای ویژه الهی بهره‌مند شوید. چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید: انس من به مرگ از انس نوزاد به سینه مادر بیشتر است. اما گنهکاران و مجرمان هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، زیرا می دانند که در دنیا چه کارهای ناشایستی را انجام دادند و خداوند به همه اعمال آنان آگاه است. البته مرگ به دست انسان نیست، چنان که تولد هیچ انسانی به دست خود او نیست و هر کس باید خود را برای پاسخگویی در قیامت آماده کند. از این آیات می آموزیم آمادگی برای مرگ بهترین وسیله سنجش ایمان مدعیان دینداری و خداپرستی است. یکی از آفات دینداری این است که انسان خود را از اولیای خدا بپندارد و از این بابت بر دیگران فخر فروشی کند. ریشه ترس از مرگ و فرار از آن کارهای زشت و ناپسند انسان است. لذا پاکان و صالحان از مرگ هراسی به دل راه نمی دهند. همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات نهم تا یازدهم از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، آنگاه که برای نماز روز جمعه ندا داده شد، پس به سوی یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. پس هنگامی که نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و خداوند را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید. و برخی از مردم چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند، از صفوف نماز پراکنده و به سوی آن روانه می شوند و تو را ایستاده در حال خواندن خطبه رها می کنند. به آنان بگو آنچه از فضل و برکت نزد خداست، از سرگرمی و داد و ستد بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. همراهان ارجمند، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در یک روز جمعه که حضرت مشغول خواندن خطبه های نماز جمعه بودند، کاروانی تجاری وارد مدینه شد و با طبل و دهل ورود خود را اعلام کرد. اکثر نمازگزاران برای آنکه کالاهای مورد نظرشان تمام نشود و آنها را از دست ندهند، پیامبر را در حال خطبه خواندن تنها گذاشتند و برای خرید کالا به سوی کاروان شتافتند. این آیات ضمن نکوهش چنین رفتاری بر اهمیت نماز جمعه تأکید کرده و می‌فرماید یکی از نشانه‌های دینداری ترک امور دنیوی در وقت نماز و ذکر خداست. انسان با ایمان کارهایی مانند خرید و فروش را بر اقامه نماز در اول وقت آن ترجیح نمی‌دهد، بلکه با شنیدن صدای اذان کارهای روزمره را رها کرده و با عجله خود را به صفوف نماز جماعت می‌رساند. امروز نیز متأسفانه بسیاری از مدعیان ایمان کارهای دنیوی را بر وظایف دینی مقدم می شمارند و جمله این که نماز را به تأخیر می اندازند، در حالی که قرآن می فرماید خیر دنیا و آخرت شما در این است که نماز را بر کارهای دیگر مقدم بشمارید و به خاطر نماز کارهای دیگر را به تأخیر بیندازید. از این آیات می آموزیم حضور در نمازهای جمعه و جماعات مسلمانان یکی از نشانه های ایمان است. هیچ کار و مشغله‌ای نباید مانع شرکت افراد در نماز جمعه شود. هنگام برپایی نماز جمعه باید بازار و کسب و کار تجارت به طور موقت تعطیل باشد تا انگیزه های دنیوی مانع حضور مردم در این مراسم مهم دینی نشود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
دین با زندگی دنیوی انسان‌ها مخالفتی ندارد، لذا آنها را پس از اتمام نماز جمعه به کسب و کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال سفارش می‌کند. رستگاری واقعی در سایه انجام دستورات خداوند به دست می‌آید که دنیا و آخرت انسان را به نحوه شایسته درست می‌کند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارند. خداوند یار و نگهدارتان باد.
صلى الله عليه وسلم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید: تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت: آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شتورش حرکت می کرد گفت: اشتباه می کنی. با تعجب گفتم: من؟ چرا؟ بازرگان گفت: برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم: چرا این حرف را میزنی؟ بازرگان گفت: میخواهم خاطره ای را برایت تعریف کنم، اگر حوصله داشتی گوش کنی دلیلش را به تو در این داستان میگویم. جهانگرد گفت: مشتاقانه گوش میکنم. بازرگان داستان خود را این گونه تعریف کرد: وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا سیر و سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگلها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم به مهمانسرای رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمانسرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذای مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من میخواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم، مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم: خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمان سرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمان سرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت: از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هر چقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ادامه موج سرمای شدید در تاجیکستان و برخی دیگر نقاط آسیای مرکزی، ایجاد مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان و ازبکستان قوی‌ترین و تاجیکستان ضعیف‌ترین ارتش آسیای مرکزی در رتبه‌بندی ارتش‌های جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. برخی از کشورهای آسیای مرکزی از روز 10 ژانویه با موج سرمای شدید روبرو شدند که طبق پیشبینی ها تا اولهای هفته آینده ادامه خواهد داشت. با گفته هواشناسان، هوای سرد از روسیه منطقه وسیع در بخش اروپایی این کشور وارد آسیای مرکزی شده است. اداره هواشناسی تاجیکستان پیشبینی کرده است که تا 14 ژانویه در سراسر این کشور هوا سرد خواهد بود و انتظار بارش برف و باران می رود. در همین حال رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران ایران نیز مخاطرات وضع هوایی در این کشور را با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره تکرار 7 مخاطره جوی گفت که بارش برف و باران تشدید می شود. صادق ضیاییان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی جدید درباره وقوع حداقل 7 مخاطره جوی در برخی استانهای غربی و مرکزی ایران گفت: بر اساس این هشدار سامانی بارشی روز شنبه در استانهای ایلام، جنوب کهگیله و بیرحمت، شمال غرب فارس، شرق خوزستان، بوشهر و جنوب کرمانشاه با مخاطرات نظیر بارش برف و باران در مناطق گرمسیر توأم با رعد و برق وزش باد شدید و همچنین کاهش نسبی دما تشدید می شود. رئیس جمهوری ایران در نشست طلایه‌داران پیشرفت در یزد گفت پس از سفر به کشور تاجیکستان سهم صادرات کالا ایرانی به این کشور تا 6 برابر افزایش یافته است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست طلایه‌داران پیشرفت در یزد گفت وجود محصولات تولیدی یزد در کشورهای همسایه همچون عراق نشان از اقتصاد پویای این استان و جایگاه ویژه آن در کشورهای همسایه است. آقای رئیسی وضعیت تولید و صادرات به کشورهای همسایه ایران را مطلوب خواند و خواستار توجه مسئولان به بخش‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی ایران شد و ادامه داد تولیدات صنعتی از جمله کاشی، سرامیک و نساجی این استان علاوه بر اینکه در منطقه نام‌آور است در جهان نیز شناخته شده است. رئیس جمهور ایران در خصوص صادرات کالاهای ایرانی به تاجیکستان از جمله چنین گفت:
بتونه در وضعیت تحریمی نفت رو صادر بکنه به میزان قبل از تحریم ها، معلومه کشور قدرت داره. همه این گرفتگی هایی که دارن غربی ها به ویژه امریکایی ها میکنن کار انجام بده. وقتی بنده وقتی رفتم کشور تاجیکستان، تا امروز صادرات ما 5-6 برابر به اون کشور افزایش پیدا کرده و همه این کشورهای اطراف خودمون، همسایگاهی که ما 15 تا همسایه داریم، از اون طرف هم کشورهای منطقه که ما سهممون تو شانگهای، تو اوراسیا و کشورهای منطقه و جای جای این دنیا که مشتری کالای ایرانی هستن. من اولین سفرهایی که به عراق میرفتم برای زیارت عتبات، تو همون هتلی که بودم نگاه میکردم این کالایی که در اطراف اتاق کدوم یکی شمار ایران هستش، من دیدم تو هر کالایی که هست بهترینشو همین یزد داره تولید میکنه، بهترینش تو هم یزد داریم تولید میکنیم. میگفتیم آقا ما عراق اینقدر عزیزان ما رفتن و اونجا ما سرمایه های عظیمی رو گذاشتیم، امروز هم اونا مایلند که بخوان با ایران مراودات داشته باشن. چرا اشکالی وجود داره و چه اشکالی وجود داره که ما سهم ما در اقتصاد منطقه، سهم ما در مراودات اطراف خودمون باید اون سهم بایسته نباشه؟ و بسیاری از تولیداتی که امروز داره در این استان انجام میشه و این تولیدها نه برای منطقه امروز نام‌آور در سطح جهان هستش، که میشه کاشی و سرامیک اینجا رو یاد کرد، نساجی اینجا رو یاد کرد و خیلی از تولیداتی که در این استان داره انجام میشه و شما مطلع هستید.
سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دوستی و حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی کردند. بختیار سیدوف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دوستی و حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی نمودند. وزیر خارجه تاجیکستان در این گفتگوی تلفنی انتصاب سعیدو به عنوان سرپرست وزارت خارجه ازبکستان را تبریک گفت و آرزوی موفقیت کرد. در این تماس تلفنی در مورد روند اجرای توافق‌های به دست آمده در بین رئیسان جمهوری دو کشور تبادل نظر شد. طرف‌ها بر آمادگی ازبکستان و تاجیکستان برای ادامه گفتگوهای سیاسی فعال در قالب دوجانبه و حمایت متقابل در چارچوب نیازهای بین‌المللی تأکید کردند. این گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ازبکستان و تاجیکستان در فضای گرم و دوستانه انجام شد. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 در سطح بیش از 400 میلیون دلار قرار گرفته است. هماکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاران تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌داران ازبکستان فعالیت می‌کنند. تاجیکستان استقلال ازبکستان را در تاریخ 6 ژانویه سال 1992 به رسمیت شناخت و در تاریخ 20 اکتبر سال 1992 رابطه‌های دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد. با کشته و زخمی شدن ده ها نفر بر اثر انفجار مقابل وزارت امور خارجه افغانستان روز خونینی برای دستگاه دیپلماسی این کشور رقم خورد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
به تازگی پس از زیارت بارگاه امام رضا علیه السلام به محل کارش رسیده بود. آقای خوشیوال، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه افغانستان، یکی از جان باختگان انفجار خونین در برابر وزارت خارجه این کشور است.
سه روز پیش از یک سفر کاری آمد، برش گفتم که زیارت رفتی، گفت و همه را دعا کردم. گفتم خیلی نورانی شدی.
الله اکبر. آقای خوشیوال امروز در گوشه ای از کابل به خاک سپرده شد.
پدر جانم 25 سال در وزارت امور خارجه افغانستان کار کردن و ایشان در بخش های مختلف از وزارت خارجه بودن.
آمار و ارقام از تلفات انفجار در مقابل وزارت امور خارجه افغانستان متفاوت است. به گفته یکی از منابع 36 نفر از کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان به همراه آقای خوشیوال در این انفجار کشته یا مجروح شدند.
ما همچنین در امو داخل وزارت خارجه بودیم. ما یزی تقریبا در فاصله 10 متری مسافه داشتیم با انفجار. بله،
تا کنون تصاویر دست کم 10 نفر از جان باختگان که کارمند وزارت امور خارجه افغانستان بودند در صفحات اجتماعی منتشر شده است. بیمارستان رسیدگی به قربانیان جنگ در کابل شب گذشته اعلام کرد فقط به این بیمارستان 40 زخمی از محل انفجار در مقابل وزارت امور خارجه افغانستان منتقل شده است. بعد از ظهر روز گذشته پس از پایان ساعت کاری و هنگام خروج از محل کار، انفجاری قوی کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان را هدف قرار داد. داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و گفت هدف بر هم زدن نشست وزارت امور خارجه افغانستان با دیپلمات‌های خارجی بود.
کشور ما، مردم ما طی 20 سال یا 40 سال که است از این حادثات مبرا نبوده، اما استقامت و مردانگی و رشادت خود هیچ وقت دست نمیدن و توکل خدا.
کشورها و سفارتخانه های مختلف همچنان با صدور بیانیه های انفجار در مقابل وزارت امور خارجه افغانستان را محکوم میکنند. انفجاری که روز خونینی بر دستگاه دیپلماسی افغانستان رقم زد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان پس از این انفجار با اعلام نگرانی از افزایش ناامنی ها در افغانستان گفت خشونت بخشی از راه حل در رسیدن به صلح پایدار در افغانستان نیست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
امسال مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان ایجاد و آغاز شده و قرار است این برنامه در سال 2026 تکمیل شود. در سال گذشته حدود 1 میلیون گردشگر به طور اساسی از کشورهای خارجی نزدیک به تاجیکستان سفر کردند. در آغاز سال گذشته شهروندان 52 کشور مختلف جهان توانستند بدون دریافت روادید از تاجیکستان بازدید کنند. شهروندان 126 کشور مختلف جهان دارای سبوکی‌ها یا تسهیلات در روند صدور روادید به تاجیکستان می باشند. تاجیکستان در سال گذشته حدود 1 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده است. بخش اساسی جهانگردان که در یک سال گذشته از این کشور بازدید کردند از کشورهای نزدیک و اطراف هستند. بدین ترتیب تعداد کل گردشگرانی که طی 5 سال اخیر از این کشور منطقه آسیای مرکزی بازدید کردند به 13.9 میلیون نفر رسید. در سال 2022 در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسید. طی 5 سال گذشته تعداد تأسیسات باز شده برای این منظور 600 واحد بوده است. وزیر امور خارجه ایران در اولین برنامه سفر دو روزه‌اش به لبنان با عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد. گزارش همکارمان در این زمینه از بیروت ارسال شده است که میشنوید.
وزیر امور خارجه کشورمان در اولین برنامه سفر دو روزه‌اش به لبنان با عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.
و اهمیت نجاح اللبنانیین فی التوصل الى انتخاب
اهمیت تلاش جریان‌های لبنان برای انتخاب رئیس جمهور در سریع‌ترین زمان ممکن یکی از محورهای گفتگو با آقای امیر عبداللهیان بود. ما درباره مسائل یمن و حل و فصل سریع آن و همچنین درباره کمک به مردم فلسطین و مقابله با فتنه‌های اسرائیل در منطقه صحبت کردیم.
آقای حسین امیر عبداللهیان بعد از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت:
ما راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و گردشگری در راستای رشد و توسعه دو کشور رو بررسی کردیم. با دارا بودن امکانات و توان تکنولوژی برتر آماده ساخت نیروگاه‌های برق مورد نیاز لبنان در چارچوب توافقی که صورت خواهد گرفت همچنان می‌باشد.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بر اساس گزارش مرکز گلوبال پایرل پاور ایندکس، در بین کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان قویترین و تاجیکستان ضعیفترین ارتش در این منطقه را دارند. قابلیت‌های مختلف ارتش‌های کشورهای آسیای مرکزی در رتبه‌بندی گلوبال فایر پاور ارزیابی و اعلام شده است. در این رتبه‌بندی که توسط کارشناسان انجام گرفته است، توانمندی ارتش‌های 145 کشور مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص بر اساس 55 معیار تنظیم شده که تعداد نیروهای مسلح، سطح تجهیزات فنی، بودجه، استفاده از فناوری‌های مدیر یا زمانوی و قابلیت‌های لوجستیکی یا نقلیاتی در نظر می‌گیرد. در رتبه بندی سال 2023 ارتش آمریکا و پس از آن روسیه و چین قرار دارند. سه جایگاه اخیر این رتبه بندی را مالدیویا، بنین و یونان اشغال کردند. قدرتمندترین ارتش آسیای مرکزی بر اساس رتبه‌بندی ازبکستان است که در رتبه 62 جهان قرار دارد. در این حال ازبکستان در یک سال گذشته بیش از 10 موقعیت را از دست داده است. پس از آن نیز قزاقستان مقام 63 و ترکمنستان 82 قرار دارند. در رتبه‌بندی سال 2023 قزاقستان در جایگاه 107 قرار گرفته است، اگرچه در رتبه‌بندی سال گذشته این کشور در بین 140 کشور رتبه 93 را بر خود اختصاص داد. و گفته محققان هزینه‌های نظامی در سال گذشته بالغ بر 116 میلیون دلار بوده است. ضعیف‌ترین ارتش آسیای مرکزی متعلق به تاجیکستان است که این کشور در جای 120 قرار گرفته است و در این حال بودجه دفاعی آن 90 میلیون دلار است. ارمنستان در این رتبه‌بندی در جایگاه 94 و بلاروس در جایگاه 60 قرار دارند. پلیس آلمان در رویارویی با معترضان با سیاست‌های زیست‌محیطی دولت روی آورده است. در این باره با گزارش از همکارم از برلین توجه فرمایید.
فلوتسرات دهکده‌ای در غرب آلمان که این روزها محل درگیری پلیس با طرفداران محیط زیست شده. منطقه‌ای که دارای معادن زغال سنگ است و معترضان می‌گویند استمرار استفاده از این سوخت فسیلی باعث تخریب محیط زیست می‌شود. دادگاهی در آلمان هم شکایت آنها را رد کرده. فعالانی که از مدتی قبل با ساختن آلاچیق‌های بالای درختان و در خانه‌های خالی از سکنه اقامت کرده بودند و حالا پلیس برای متفرق کردنشان وارد عمل شده.
این که نمیشه ما رو از اینجا متفرق کنن. اگه ما اینجا نباشیم استخراج زغال سنگ رو به اینجا تحمیل میکنن.
این معدن اگه خیلی زود راه بیفته 4 تا 5 سال زمان میبره. در این مدت میتونستن نیروگاه‌های بادی رو همچنان فعال نگه دارن.
شمار زیادی از نیروهای پلیس با یورش به لوتسرات و عملیات تخریب قصد پاکسازی این دهکده را دارند که با مقاومت فعالان محیط زیست مواجه شدند.
خب، خبر دیگر این است که چین و انگلیس درباره دخالت در امور هنگ کنگ هشدار داد. دولت انگلیس در گزارش 6 ماهه به پارلمان این کشور دخالت چین را به پایمالسازی آزادی‌های مدنی شهروندان در هنگ کنگ متهم کرد. دفتر وزارت خارجه چین در منطقه هنگ کنگ روز جمعه گزارش دولت انگلیس درباره وضعیت این منطقه را دخالت در امور داخلی هنگ کنگ و چین دانست و در این باره به لندن هشدار داد. دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. تیم فوتبال پرسپولیس تهران همچنان با وجود نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این کشور با بازیکنان خارجی خود از جمله با وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی بدهکار است. وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس نزدیک به 3 ماه است که از این باشگاه دریافتی بابت قراردادش نداشته است، در حالی که چند روز پیش اعلان شد که باشگاه پرسپولیس با پرداخت مطالبات بازیکنان خود رقم دریافتی آنها تا نیم فصل را به 50% رسانیده، اما گویا مسئولان این باشگاه هنوز نتوانستند مطالبات اعضای خارجی خود را بپردازند. باشگاه پرسپولیس که در روزهای اخیر درگیر پرداخت $250,000 به بوجدار رادکشویچ بود تا قسط اول خود را بپردازد، حالا در تلاش است تا با تهیه منبع‌های ارزی بتواند مطالبات اعضای خارجی تیم خود را هم پرداخت کند تا در آینده دچار مشکلی نشود. در دومین روز مسابقات هندبال قهرمانی جهان دیشب در گروه تیم ملی ایران در لهستان، این تیم به مساف شیلی رفت. گزارش در این باره آماده پخش است.
پیروزی هندبالیستای ایران با درخشش محمد سیاوشی دروازه‌بان تیم ملی. در دومین روز مسابقات هندبال قهرمانی جهان دیشب در گروه A تیم ملی ایران در لهستان به مسافه شیلی رفت. در نیمه نخست این مسابقه دو تیم پایاپای پیش رفتند و در نهایت ایران با مهارهای محمد سیاوشی این نیمه رو با نتیجه 11-13 به سود خودش به پایان رسوند. اما در نیمه دوم کار برای تیم ملی کشورمون دشوارتر شد. هرچند دو تیم شانه به شانه حرکت کردند، اما در امتیاز 24 کار مساوی شد و تیم ملی ایران موفق شد گل 25 خودش رو به ثمر برسونه. در لحظات پایانی محمد سیاوشی کار را برای تیم ملی ایران درآورد و با دفع دقایق پایانی خودش برد و به تیم ملی ایران هدیه کرد.
فدراسیون جهانی فوتبال نامزدهای برترین های فوتبال جهان در سال 2022 را با نام جایزه The Best معرفی کرد. نامزدهای جایزه فیفا با عنوان The Best در حال اعلان شد که لیونل مسی با توجه به قهرمانی با آرژانتینا در جام جهانی قطر بیشترین شانس را برای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال دارد. برندگان در مراسمی که اواخر سال جاری برگزار خواهد شد معرفی خواهند شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه با بخش ویبگردی بنده در خدمت شما خواهم بود. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید سال نو 2023 در تاجیکستان با تغییرات قابل توجهی در ساختارهای حکومتی این کشور آغاز شد. در همین رابطه نشر فرج تحت عنوان دیرزنک 2023 آغاز شد و شرح برخی از تغییر و تحول در ساختارهای حکومتی تاجیکستان پرداخته است. همین نشریه در مطلب دیگری تحت عنوان چرا در حکومت‌های محلی از کرسی می‌گریزند این گونه عنوان کرده است. بار اول نیست که نارسایی کادری را در گوشه و کنار تاجیکستان احساس می‌نماییم و درباره آنها می‌شنویم. برای آنکه نوشتمان حرف خشک خالی نشود و سامانی اگنتی خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان وارد می‌شویم و در این مورد با فکت‌ها و دلیل‌های غیر قابل باور روبرو می‌شویم. مثلا گفته شده است که در حکومت‌های محلی ولایت سغد ناحیه تقریبا نیست که با نارسایی کادری روبرو نشده باشد. در ادامه مطلب فرج می‌خوانیم: اما فقط دلیل آوردن این که معاش و میزان درآمد مقامات پست است، فکر می‌کنم بهانه یگانه بودن نمی‌تواند، بلکه مشکل در سر جای کار پیدا کردن دعواگران هم هست. ببینید، در اعلانی که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مسجد برای اشغال منصب سرمتخصص با معاش 936 تومانی داده است، 2 سال سابقه خدمت دولتی یا 3 سال سابقه عمومی مهنتی طلب کرده می شود. اما اکثر آنهایی که کار می جویند تجربه کاری ندارند. پس چنین نمی نماید که از ایشان طلب ملکه خوبی معاشرت با اهل جامعه، از جمله مهارت براهماندن همکاری هنگام تطبیق منفیت‌های دولتی به گوش کر از آن خواندن را می‌ماند. این در حالی است که فقط در ناحیه مذکور به 23 نفر کارمند ضرورت پیدا شده است. در ناحیه پنجکین هم وضع چنین می‌باشد. در این ناحیه با 33 نفر کارمند احتیاج است، اما برای کارمندی که باید همگی از 1000 تا 1200 سامانی معاش گیرد، طلب اعلامیه درباره درآمد و وضع مال و ملک خود از ناظرات انداز مگر حتمی است؟ روزنامه‌نگار و تحلیلگر سعدی یوسفی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطلب جالب را پیرامون جام جهانی پشت سر شده قطر و بررسی گرفته است که از جنبه‌های مختلف اجتماعی و انسانشناسی و اعتقادی شایسته توجه است. در این مطلب می‌خوانیم: فوتبال بازان مراکشی پیروزی خود را در جام جهانی با رخبوسی و آغوشکشی والدینشان در میدان فوتبال جشن گرفتند. در کل احترام به والدین از طرف مراکشی‌ها انعکاس خبری گسترده داشت. نقل قولی از شارع فوتبال از آلمان دست به دست می شود که ضمن تحسین مراکشی ها در شبکه ها گفته است احترام والدین در جامعه های غربی کاسته شده است. ورزشکاران ما پیروزی های خود را با معشوقه هایشان در حال جشن می گیرند که والدینشان در خانه های پیرانسالان هستند. ما به مراکشی ها فوتبال یاد دادیم و اکنون وقت آن رسیده است که از آنها احترام پدر و مادر را بیاموزیم. مؤلف در ادامه می نویسد: با تأمل در رفتار ورزشکاران مسلمان در می یابیم که آنها در مجموع و از کشورهای مختلف ارتباطات قوی خانوادگیشان را نیز برجسته می کنند. اگر در غرب جهان اسلام مراکشی ها در فوتبال با والدینشان ارج گذاشته باشند، در شرق آن و بخصوص در تاجیکستان هم این ارج گذاری کمی پیشتر مشاهده شده بود، اگرچه انعکاس خبری و رسانه‌ای کمتری داشت. گرز انداز معروف ما دلشاد نظروف زمانی به قهرمانی رسید که فوتبالکا یا لباس ورزشی را با عکس پدر و نوشتات روسی و بر کرد که بیانگر احترام و عشق او به قبلگاهش بود. پدرش را دلشاد در جنگ شهروندی تاجیکستان از دست داده و تمام مدت جای خالیش را در زندگی حس می کرده است. اینجا بود که با یاد نام او با سکوی قهرمانی رفت و مدال زرین به گردن آویخت. بدین ترتیب احترام به والدین در میان مسلمان ها ریشه در تعلیمات مذهبی آنان دارد. مسلمان ها باورمندند که ارج‌گذاری به والدین باعث موفقیت در هر جد جهان می شود. خیلی از تصمیم های مهم زندگی را فرزندان با مصلحت و دعای والدین می گیرند. رضایت و خوشنودی والدین، خوشنودی و رضایت پروردگار دانسته می شود. تاکید شده است در مطلب انشاء کرده سعدی یوسفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر شناخته شده تاجیک. هفتهوار جوانان تاجیکستان تحت عنوان خار به پای فرهنگ، بیگانه پرستی، خودمشهور کنی یا چیز دیگر چنین نوشته است: امروز در شبکه‌های اجتماعی آوازخوان‌هایی را مشاهده کردن ممکن است که در بسیار حالت‌ها با لباس بیگانه و آن هم نیم برهنه هنرنمایی می‌کنند. مگر می‌شود که یک ملت دارای ارزش‌های زیاد فرهنگی را با چنین لباس‌ها و آن هم نیم برهنه معرفی کرد؟ البته که نه، این خیانت به ارزش‌های فرهنگی می‌باشد. تأکید شده است در مقاله جوانان تاجیکستان. در ادامه این گونه می‌خوانیم که هنرمند معروف فخرالدین ملک رفتار چنین آوازخوان‌ها را غیر قابل قبول خوانده گفته است: این توده به نام آوازخوان ترغیب کننده فرهنگ غیرند. آنها لباس‌های آمریکایی و اروپایی را می‌بینند و لباس‌های ملی ما را که جزی از ارزش‌های فرهنگی ماست دیدن نمی‌توانند. حالا نظارت سر و لباس و حتی متن و آهنگ‌های آوازخانه‌های کوچکی معمایی را می‌ماند. امروز وزارت و اداره یافت نمی‌شد که گوید که این مسئولیت به دوش آنهاست. برعکس همه می‌گویند این کار در وکالت ما نیست. این در حالی است که فرهنگشناس میرزا حسین بدلی‌پور گفته است هر یک ملت ارزش‌های فرهنگی به خود خاصی دارد که اصل هویت آن را در روند تاریخ انعکاس می‌نماید. روند جهانشوی و فرهنگ ملت‌ها خطرهای زیادی می‌آورد. هجوم‌های فرهنگی جهانشوی باعث کاسته‌شوی یا بی‌قدرشوی فرهنگ‌های ملی می‌گردد. سرودهای فحش و لباس‌های نیم‌برهنه هم مال روند جهانی‌شوی است که با اصل و اصالت فرهنگی ما ارتباطی ندارد. این کارشناس همچنین ذکر کرده است امروزها هرچی بیشتر باید پیش راه چنین آوازخانه های فرهنگ سوز را بگیریم، زیرا این گروه برای منفعت خود فرهنگ ما را زیر پا می کنند و رو به بیگانگان می آرند. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. ادامه موج سرمای شدید در تاجیکستان و برخی دیگر از نقاط آسیای مرکزی، ایجاد مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان و ازبکستان قوی‌ترین و تاجیکستان ضعیف‌ترین ارتش آسیای مرکزی در رتبه‌بندی ارتش‌های جهان. با تشکر و تقدیر از حضورتان مرخص میشین. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
با گریه در انتظارتم دروغه، هر کی میگه رفیقتم دشمن جونه، پیمونه محبتش ساغر خونه. هر کی میگه اسیر اون نگاهتم لحظه های خستگی پناهتم دروغه، هر کی برای گریه شونه هاش پناهه، رخش روز روشن و دلش سیاهه. مست دقایق مشای بینشون، قدر دل غم زدت را بدون، دست ارادت مده با هر کسی، عطر گل یاس ندارد خسی، آخر قصه به کجا میرسی؟ موسیقی
پرده جان کاه ظلمت را بسوزان ای دل من، شعله آهت کجاست؟ جانم از این تیرگی ها بر لب آمد، آسمان عمر من ماهت کجاست؟ زنج پیا پی مکش ای مهربون، مست دقایق مشو ای بینشون، قدر دل غم زدت را بدون، دست ارادت مده با هر کسی، عطر گل یاس ندارد خسی، آخر قصه به کجا میرسی؟ هر کی میگه عاشق و بیقرارتم دروغه، هر لحظه با گریه در انتظارتم دروغه، هر کی میگه رفیقتم دشمن جونه، پیمونه محبتش ساغر خونه، اسیر اون نگاهتم دروغه، تو لحظه های خستگی پناهتم دروغه، هر کی برای گریه شونه هاش پناهه، رخش روز روشن و دلش سیاهه.